أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم به استدلال اعمی ها به حدیث بنی الاسلام علی الخمس دو اشکال شده. اشکال اول که مرحوم آقای آخوند ایراد کردند بیان شد و پاسخش هم داده شد. اشکال دوم توسط محقق خراسانی ایراد شده که تا حدی مشکل تر از اشکال اوله. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید با ملاحظه صدر روایت، یعنی جمله بنی الاسلام علی الخمس، معلوم می شود که اون چه که اسلام برش بنا شده، صلات و صوم و حج و زکات صحیحه، یعنی هم اعمی هم صحیحی این رو قبول دارن که اسلام بر مبنای صلات صحیح و حج صحیح و زکات صحیح استواره. این کاملا واضحه که نماز و حج و صوم فاسد نمیتونه رکن و مبنای اسلام باشه. پس هم بنابر نظر صحیحی، هم بنابر نظر اعمی، صدر روایت که اساس اسلام را بر این پنج چیز استوار کرده، قطعا ظهور داره در صلات و صوم و حج و عرض به حضور شما زکات صحیح. این کاملا روشن. اما دو فقره‌ای که مورد استناد مستدل قرار گرفت، یعنی الاربع و اون جمله فلو ان من قام من صام نهاره و قام لیله، یکی هم اون فقره بود. این دو فقره مورد استدلال اهمی قرار گرفت. خب در فقره اولا امام فرمود اخذ الناس بالاربع، الف لام هم الف لام عهد ذکری است، یعنی اون چهار چیزی که قبلا در بارش صحبت کردیم اونها اگر انجام بشه بدون ولایت این فایده‌ای نداره، این باطله. خب اگر این اشاره به اونها داره، داره همون صلات صحیح را میگه که اساس اسلام برش استوار شده، وقت اینجا چطور میگه صلات بدون ولایت باطله؟ اگر اونجا صلات صحیح اراده شده، وقت اینجا چطور صلات این شخص که قاعدتا این هم صلات صحیحه بدون ولایت باطله، این اصلا با هم قابل جمع نیست. اگر اسلام بر حج صحیح بنا شده، وقت چطور در ذیل که میگوید فأخذ الناس بالأربع و یکی از اون اربع حجه، وقت این حج یعنی حج صحیح، وقت چطور میشه بگیم این حج بدون ولایت باطله؟ پس خوب ملاحظه بفرمایید، از یه طرف لا شک در این که مراد از صلات و صوم و حج و زکات در صدر روایت علی کل القولین معنای صحیح اونهاست، چون صحیح از این اعمال چهارگانه است که اساس اسلام برش استوار شده. وقت در ذیل روایت که می فرماید اخذ بالاربع و ترکو هازهی، الف و لام هم که الف و لام عهد ذکریست، یعنی اون صلات اخذ شد و ولایت ترک شد. ما که یقین داریم اون صلات اخذ نشده، اون صلات صحیح که توسط عرض به حضور شما، اون صلات صحیح که اساس اسلام قرار داده شده توسط مردم اخذ نشده. پس اخذ الناس به چی؟ به اون صلات صحیح که قطعا عرض به حضور شما به اون اخذ نکردن. تازه با این جمله میخواد بگه ولایت شرط صحت عمله. پس این الاربع اشاره به چی داره؟ صلات صحیح، صلات اعم که در صدر روایت مسلم مراد نیست، چون مطلق صلات و معنای اعم صلات اسلام برش استوار نشده، اسلام بر صلات صحیح استوار شد. وقت این الاربع قطعا به اون صلات صحیح نمیتونه اشاره داشته باشه، اخذ الناس عامه به اون صلات صحیح که اخذ نکردن، چون میخواد بگه اینا ولایت را کنار گذاشتن لذا صلاتشون باطله. بالاخره این الاربع یا در ادامش اون جمله من صام نهاره و قام لیله و حج دهره و تصدق به جمیع ماله، این چیه؟ این صامعی که در صام نهاره میگوید، این مسلم صوم صحیح نیست، اون صومی که اسلام برش استواره نیست، چون ولایت همراهش. پس این صوم به چه معناست؟ خوب دقت کنید، نه معنای اعم میتواند مورد نظر باشه، و نه معنای صحیح. اعم که میگیم شامل فاسد هم میشه. این الاربع و بعد جمله بعدی که مورد استدلال قرار گرفت، نه میتونه به صلات صحیح، همون صحیحی که در صدر روایت گفته شد، برگرده، چون قطعا ما میدونیم صلات اینها باطله چون ولایت نداره. اخذ الناس بالاربع یعنی اخذ الناس به صلات، به حج، به زکات، به صوم. کدوم صلات؟ صلات صحیح این نیست. صلات اعم، صلات به معنای اعم، بله نه، چون ما یقین داریم لفظ صلات که در صدر روایت ذکر شده و این الف و لام عهد، عهد ذکریست و داره به اون برمیگرده، نمیتونه صلات به معنای اهم باشه. پس بالاخره چیه اینجا؟ چه باید بکنیم؟ نه میتونیم حمله بر معنای صحیح بکنیم، نه حمله بر معنای اهم. مرحوم آقای آخوند میفرماید اون چه که اینجا مورد نظره و با اون معنا میشه این مشکل رو حل کرد، این است که بگیم الاربع همون معنای صحیحه، چون معنای اهم که قطعا نیست. از صلات صحیح، الحج صحیح، لکن از صحیح و اندهم، نه صحیحه به حسب واقع. اخذ الناس بالاربع یعنی اخذ الناس به صلات، و منظور از این صلات هم صلات صحیحه، ولی صحیح عند انفسهم، عامه به این چهار تا اخذ کردن، به صلات اخذ کردن و ولایت را ترک کردن، ولی منظور از صلات ما هو صحیح و فی نظرهم، اون چه که در نظر اونها صحیحه، اون چه که از نظر اونها صحیح شمرده بشود. خب به این مسیر ما مشکل روایت را حل میکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه در این روایت اساساً کلمه صلات در معنای اهم استعمال نشد، در صدر روایت در معنای صحیح استعمال شد، در ذیل روایت هم در معنای صحیح استعمال شده، منتها نه صحیح مطلق، نه صحیح به حسب الواقع، بلکه صحیح فی نظرهم، نمازی که در نظر اونها صحیحه. پس اساسا این روایت قابل استدلال نیست. ممکنه این حالا یه انقلت و قلتی هم باید اینجا برای تکمیل مطلب ذکر بکنیم. ممکن است کسی به ذهنش بیاد خب این که از صحیح و اندهم بخوایم بگیم اینم قابل قبول نیست، بالاخره اون صحیحی که اسلام برش بنا شده صحیح به حسب واقعه، یعنی عملی است که مطابق با مأمورون به انجام شده، معتیون به مطابق با مأمورون به انجام شده. خب اون نماز صحیحه که اسلام برش استوار شده و بنا شده. خب اگر شما صلات را در ذیل روایت حمل بر صحیح فی نظر هم بکنید، بالاخره این با اون دو تاست، اون صحیح به حسب واقع، این صحیح فی نظر هم، این دو تا مسئله متفاوته. پاسخی که از این سوال و اشکال می شود داد این است که درسته این صحیح فی نظر همه، ولی سوال اینه آیا همون صلات صحیح که شما میگید صحیح به حسب واقع و در صدر روایت مورد اشاره قرار گرفته، مگه درش اختلاف نیست؟ مگه یک صلات صحیحه که معیاره؟ همین الان بین فقها و مراجع در نماز صحیح برای یک شخص خاص ببینید چقدر اختلاف. یکی میگه اکتفاء به یک تسبیح تسبیحات اربعه کافی است، یکی میگه باید سه تا باشه، یکی میگه جلسه استراحت لازمه، یکی میگه لازم نیست، یکی میگه سوره جزء نمازه و واجبه، یکی میگه واجب نیست. خب صحیح کدام یکی از اینهاست؟ شما میتونید یک صحیح واقعی که معیار برای همه باشه در نظر بگیرید. پس این اختلاف به هر حال بین فقهای خود ما هم وجود داره. اونی که میگیم اسلام بنی علیه، اون چهار چیز و پنج چیزی که میگیم اسلام برش بنا شده، نماز، حج، جهاد، نماز، حج، جهاد، صوم و زکات. خب این نماز صحیحه، ولی کدام صحیح؟ بالاخره هر کسی بر اساس یه حجتی یه معنایی را برای صحیح و یک فردی را برای صحیح ذکر کرده. پس اجمالاً همین که معلوم بشه بالاخره لفظ صلات استعملت فی معنی صحیح فی صدر روایت، ذیل روایت هم در الاربع در من صام نهاره الى آخر، اونها هم استعملت لفظ الصلات فی ها فی صحیح متوافل جمله. حالا صحیح فی نظر العامه، صحیح فی نظر الناس، صحیح در نزد اهل سنت، بالاخره در معنای صحیح استعمال شده. پس به طور کلی استدلال به حدیث بنی الاسلام علی الخمس نمیتونه قول اعمی را ثابت کنه. این اشکال دوم عرض به حضور شما مرحوم آی آخون به حدیث بنی الاسلام. خب حالا این که این فرمایش آقای آخوند و این اشکال مرحوم آقای آخوند پاسخ داره یا نداره، ظاهرش این است که به هر حال فی الجمله به نظر میرسه این اشکال وارده، یعنی ولو ما راه حل آقای آخوند رو نپذیریم که ایشون میگه منظور صحیح اندهم است، در ذیل روایت هم در صحیح استعمال شده ولی صحیح اندهم، ولو ما این مطلب رو هم نپذیریم، چون ایشون در واقع خواسته یه راه حلی رو برای مشکل ارائه کنه. آقای آخون میدونید صحیحیه، میخواد اصلا از این روایت استفاده کنه که این روایت به نوعی دال بر شاهد و دلیل برای صحیحی هاست. این رو ما قبول نداریم. لذا راه حل ایشون که میگه از صحیح اندهم مورد نظره، ممکنه تمام نباشه، ولی اصل اشکال به قوت خودش باقیه. این که بالاخره در صدر روایت ما نمیتونیم صلات و صوم و امثال اینها را حمل بر معنای اعم بکنیم، چون اسلامی که بنی علی الصلات، این قطعا بر صلات صحیح استوار شده. خب اگر صدر روایت رو نتوانستیم بر صحیح حمل کنیم، قطعا الاربع که در ذیل روایت آمده و الف و لام عهد داره و اشاره به عرض به حضور شما صدر روایت و اون چهار تایی که در کلام مذکوره داره، اینم دیگه قابل حمله بر اعم. پس بالاخره نه در صدر نه در ذیل نمیتونیم اعم رو اراده کنیم. حالا اینکه در ذیل روایت چه معنایی رو ذکر بکنیم که مشکلی با صدر پیدا نکنه، اون حالا جاش اینجا نیست، یه بحث دیگه است. اجمالا میتونیم بگیم روایت دوم قابل استدلال برای اثبات مدعای اعمی نیست. اما روایت سوم، پس ما ببینید در دلیل چهارم داریم بحث میکنیم. ما تا اینجا دو تا روایت رو بحث کردیم، یکی حدیث لاتعاد بود که گفتیم میتونه مورد استناد اعمی قرار بگیره، یکی این حدیث بنی الاسلام علی الخمس بود که استدلال به این روایت رو نهایتاً نپذیرفتیم. خب حدیث سوم که مورد استناد قرار گرفته، این حدیثی است که خطاب به اصطلاح زن حائض گفته شده دعی الصلات ایام اقرائک، دعی الصلات ایام اقرائک، وسائل جلد دو صفحه 546 باب هفتم از ابواب الحیض حدیث دو. این روایت در واقع امر به ترک صلات در ایام حیض کرده، خطاب به زن حائض دستور داده شده که نماز را در ایام صلات ببخشید در ایام حیض ترک کنید. خوب دقت کنید. خب حالا این چطوری مورد استدلال قرار گرفته برای اعمی دع الصلات ایام اقرائک؟ ببینید اینجا مستدل این چنین استدلال میکنه که این در واقع امر به ترک صلات در مقام نهیه، درست ظاهرش نهی نیست، داره میگه دعی امره، اما وقتی میگه دعی از صلات یعنی چی؟ یعنی در واقع داره نهی میکنه. فلان شی را یعنی رهاش کن. امر به ترک و رها کردن یعنی در واقع لا تسل. این جمله معناش اینه، لا تسل یا لا تسلی ایام اقرائک. پس ظاهر روایت اگرچه امره ولی فی الواقع در مقام نهیه. خب حالا ببینیم این صلات ازش معنای صحیح صلات اراده شده یا معنای اهم. قطعا منظور از این صلات صلات صحیح نیست. چرا؟ لا تسل صلاتن صحیحه، خطاب به زن حائض بگوید شما نماز صحیح نخوان. نمیتونیم این معنا را برای این روایت ذکر کنیم، چون نهی و همچنین امر به چیزی متعلق می شود که مکلف قدرت بر انجام او داشته باشد. این که معروف قدرت شرط تکلیفه به همین معناست. هیچ وقت قانونگذار امر و نهی نسبت به چیزی که شما قدرت بر انجامش ندارید نمی کنید. حالا این در جای خودش بحث میشه، این قدرت قدرت عقلی است یا قدرت عادی. حالا اون همون قدرت عادیه، هیچ وقت نمیان قانونگذار بگه مردم حق ندارن پرواز کنن. نهی از طیران مردم این نهی غیر معقوله، چون نهی باید به چیزی متعلق بشه که مقدور مکلف باشه. مثلا پرواز کردن وقتی مقدور نیست دیگه نهی، تعلق نهی به شیء غیر مقدور معنا نداره. امر هم همینطوره، تعلق امر به شیء غیر مقدور هم معنا نداره. این یک مسئله کاملا مقبول و پذیرفته شده است. خب اینجا اساسا اتیان به صلات صحیح توسط حائض غیر مقدوره. اصلا زن حائض نمیتونه نماز صحیح بخونه. اولین و مهمترین شرطش طهارته، طهارت از خبثه. اینم از شرایط قسم اوله که داخل در محل نزاعه. خود صحیحی ملتزم به این مطلب شد، این از قسم اول شرایطه که داخل در محل نزاع صحیحی و اهمی هست. خب این اصلا این شرط رو نداره، اصلا طهارت از خبث براش مقدور نیست. و با این حساب چطور میخواد نهی بکنه او را از اتیان به صلات صحیح؟ پس قطعا منظور از صلات اینجا صلات صحیح بله نیست، بلکه چیه؟ یعنی لا تسله، اصلا نماز نخون. خب معلومه اون نمازی که او میخواد انجام بده نماز چیه؟ فاسده. پس داره نهی میکنه از یک عملی که مقدور اوست. آیا اتیان به نماز فاسد مقدور زن حائض هست یا نیست؟ بله بله، میتونه بدون طهارت بیسته و رو به قبله، همه اجزا و شرایطی که در نماز لازمه اتیان کنه. ولی عمده اینه، شرط مهم یعنی طهارت رو نداره. خب اگر ما صلات را در این روایت حمله بر اعم بکنیم، تعلق نهی به حائض معنا پیدا میکنه، مواجه با مشکل نیست. پس ببینید، تقریب استدلال به این روایت این شد که ده صلات ایام اقرائک مسلماً قابل حمل بر صلات صحیح نیست، چون این جمله که در مقام نهیه حتما باید نهی را متوجه چیزی بکند که مقدور زن حائض باشه، و از اونجا که صلات صحیح مقدور زن حائض نیست، نمیتونیم این نهی را از صلات صحیح بدانیم، چون صلات صحیح امکان انجامش توسط زن حائض نیست. ده صلات صحیح ایام اقرائک، این اصلا معنا پس ناشاریم هم بکنیم بر اعم، یعنی دعی از صلات الفاسد ایام عرض به حضور شما حیض، دیگه نماز عرض به حضور شما واجد همه اجزا و شرائط بدون طهارت نمیخواد به جا بیاری، یعنی نماز فاسد نمیخواد اتیان کنی. پس معلوم میشه لفظ صلات هم در اعم، ببخشید، هم در صحیح هم در فاسد استعمال شده اینجا، یعنی در اعم مع صحیح و فاسد، نه در هم صحیح هم اعم، در اعم مع صحیح و فاسد استعمال شده. این تقریب استدلال به این روایت. از همین دعی همین خود همین ما با همین داریم بحث میکنیم، ما با بقیه کار نداریم. خود همین نهیه. نهی از چی نمیشه کرد؟ ما نمیگیم نمیشه نهی کرد، بگیم نهی از چی نمیشه کرد. احسن، نهی از صلات صحیح نمیشه کرد، یعنی نمیتونیم بگیم این ده صلات ایام اقرائک به معنای دعی صلات صحیح ایام اقرائکه، نمیتونیم بگیم منظور از این صلات صلات صحیحه. چرا نمیتونیم بگیم؟ احسن، چون صلات صحیح اساسا مقدور زن حائض نیست، وقتی مقدور نیست اصلا معنا نداره نهی بهش تعلق بگیره. نه، از روایت فهمیدیم چیه؟ شما صلات رو میدونید، یه سری خارجان میدونید اجزا و شرایطش چیه، از جای دیگه میدونید طهارت از خبث شرط نمازه، اونا رو بله اونا رو خارجان میدونید. خب یکی از شرایط که طهارت از خبث زن حائض نداره، تو وقتی اینجا میگه نماز نخون، نمیتونه نماز صحیح باشه، چون اصلا خوندن نماز صحیح مقدور نیست. مثل این که الان من به شما بگم آقای عیونی از لب پنجره میری پرواز نکن، این نهی اصلا معنا داره؟ ها؟ بگم که شما پرواز بلد باشی دیگه، چون مقدور شما نیست اصلا این نهی من باطله، این نهی غلطه، اصلا نهی معنا نداره متعلق بشه به شیء غیر مقدور، کما این که امرم اینجوریست.
عامل عام
خب حالا اینجا یه اشکالی شده، درسته یه اشکالی شده، حالا ما اصل استدلال رو گفتیم. ببینید اعمی داره این استدلال رو میکنه، میگه اینجوری میخواد بگه پس حمله بر اعم. خب حالا همینجا همطور که شما فرمودید یه اشکالی به ذهن میرسه که دیگه انشالله فردا عرض میکنیم و پاسخ. شما چی فرمودید آقا؟